این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز می‌خوایم بریم سراغ یه شخصیت خیلی جالب و شاید کمتر شناخته شده برای بعضیا، بصیر احمد دولت آبادی.
بله، و به خصوص لقبی که بهشون دادن.
دقیقاً، راوی رنج. این لقب خودش به تنهایی خیلی سنگینه. توی این گفتگو میخوایم ببینیم این عنوان از کجا اومده و چرا کار ایشون انقدر مهمه.
ببینید، این لقب واقعا کلید درک شخصیتشه. یه عنوان شاعرانه نیست، نه. خلاصی تمام رسالت زندگی اون آدمه.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی دولت آبادی تمام عمرش رو وقف یه کار کرد. اینکه رنج و هویت تاریخی قومی رو ثبت کنه که به نظرش خب توی تاریخ رسمی افغانستان عمدن نادیده گرفته شده بود.
قوم هزاره.
دقیقاً. اون در واقع تبدیل شد به صدای کسانی که انگار توی تاریخ رسمی صدایی نداشتن.
خب برای اینکه بفهمیم این نگاه منتقدانه از کجا شکل گرفت، شاید بهتره یکم برگردیم عقب به زندگی نامش. اونجا چه سرنخ‌هایی به ما میده؟
سرنخ اصلی توی یه نقطه عطفه. ایشون سال 1336 توی یه روستا در ولایت بلخ به دنیا اومد، اما اتفاق کلیدی زمستان 1360 میفته.
که چی میشه؟
وقتی به همراه عبدالعلی مزاری به ایران مهاجرت میکنه. این فقط یه جابجایی فیزیکی نیست. اینجاست که کار جدی مطبوعاتی و فکری شروع میشه با مجله حبل الله. و خب مسیر زندگیش برای همیشه تغییر میکنه.
پس این مهاجرت به ایران و شروع کار مطبوعاتی در واقع نقطه تولد فکریش هم بوده.
کاملا.
خیلی جالبه که گفتید معتقد بوده باید تاریخ رو با ذهن نقاد خوند. این یعنی چی؟ مگه تاریخ رسمی افغانستان از نظر ایشون چه مشکلی داشته؟
نکته دقیقا همینه. از نظر دولت آبادی، تاریخ رسمی افغانستان اون روایتی بود که عمدتاً توسط حاکمان پشتون نوشته شده.
و خب این چه پیامدی داشته؟
پیامدش این بوده که نقش و هویت اقوام دیگه به خصوص هزاره ها یا خیلی کمرنگ شده یا حتی کاملاً حذف شده. برای همین میگفت تاریخ‌خوانی نباید مثل روخانی کتاب درسی باشه.
پس باید چطور باشه؟
باید شبیه کار یک کاراگاه باشه که دنبال سرنخ‌های پنهان شده و حقایق تحریف شده می‌گرده.
یه جور باستانشناسی حقیقت در دل متن‌های تاریخی. این نگاه منتقدانه چطور توی آثارش خودش رو نشون میده؟ مثلا توی اون دوتا کتاب خیلی معروفش.
چه خوب که به آثارش اشاره کردید. اسم کتاب اولش رو ببینید. شناسنامه افغانستان.
خود اسمش حرف داره.
دقیقاً. این فقط یه عنوان نیست. یه بیانیه سیاسیه. انگار داره میگه این کشوری که شما میشناسید شناسنامش جعلیه و من اومدم نسخه اصلیش رو نشون بدم.
و کتاب دوم؟
کتاب دیگرش هزاره ها از قتل عام تا احیای هویت. این فقط یه روایت تاریخی نیست، مثل یک کیفرخواست علیه تاریخ رسمی و یه جور فراخوان برای بازسازی یه هویت سرکوب شده است.
یعنی تاریخ نگاری رو از یه کار آکادمیک صرف تبدیل کرده به یه میدان نبرد برای هویت.
بهترین توصیف همینه.
این نشون میده که برای اون نوشتن فقط یه شغل نبوده، یه تعهد عمیق بوده. توی منابع به شخصیت و استقلال فکریش هم خیلی اشاره شده. این استقلال چقدر توی کارش تأثیر داشت؟
تأثیرش حیاتی بود. تأکید شده که توی فقر و ساده زیستی زندگی می کرد، اما هرگز حاضر نشد قلمش رو به نفع جریانات سیاسی روز بفروشه.
یعنی حاضر بود هزینه بده ولی مستقل بمونه.
بله، برای اون استقلال قلم یه اصل خدشه‌ناپذیر بود. این یعنی نوشته هاش از دل یه تعهد عمیق به حقیقت بیرون اومده، نه از دل مصلحت های سیاسی، و همین به کارش اعتبار فوق‌العاده‌ای میده.
و این هزینه رو هم انگار تا آخر عمرش پرداخت کرد.
متاسفانه بله.
مسیری که با مهاجرت در جوانی شروع شد، بعد از 12 سال مبارزه با بیماری سرطان در غربت به پایان رسید. در سال 1397 در تورنتوی کانادا فوت کرد، اما به نظر میاد میراثش خیلی زنده تر از خودشه.
دقیقاً. میراث اون فقط چند تا کتاب نیست، بلکه یک روی کرد و یک سوال اساسیه.
چه سوالی؟
اینکه اگر تاریخ اونطور که میگن توسط فاتحان نوشته میشه، وظیفه ما در قبال روایت‌های ناگفته و صداهای خاموش شده چیه؟
و این سوالیه که دولت آبادی نه فقط برای تاریخ افغانستان که برای همه ما مطرح میکنه. فکر میکنم این بهترین نقطه برای پایانه که شما رو با همین سوال تنها بذاریم تا بهش فکر کنید. با لحنی سنگین و رسمی از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیان میز همراه ما باشید.